بریم سراغ بحث حج. این چون اول آیات مربوط به سور بحث اصول بود من عرض کردم دیگه این دنباله سوره متففین رو انشالله از اینجا به بعد رو در ابتدای بحث فقهمون پی میگیریم، چون همطوری که عرض کردم بحث اصول انشالله تمام میشه تا فردا به امید خدا. اما مسئله‌ای که در اون بودیم بحثش رو جلسه گذشته تمام کردیم، هرچند یه نکته‌ای در انتهاش گفتم که حالا اون نکته رو الان عرض می‌کنم، ولی اصل بحث رو جلسه گذشته گفتیم و اون این بود که احرام حج تمتع از خود مکه است که گفتیم روایاتی داریم دال بر این مسئله، روایات چه قبلا اشاره کردیم. عمره بحثش جداست، اون از میقات بعد بحثش میاد. در روایت تصریح شده بود که مسجد الحرام بهتر است، یعنی تو مکه بهترین جا مسجد الحرام برای احرام. باز در روایت تصریح شده بود که تو مسجد الحرام مقام ابراهیم یا هجر اسماعیل، هیچ کدام بر دیگری تفصیلی داده نشده، صحبتی هم از میزاب نشده. اینا همه روایت بود. بعد نه، هر جایی که مقام ابراهیم هست، روایات ما که مال زمان پیغمبر که نیست، این روایات مال زمان امام صادق علیه السلام. بعد اینکه لو تعذر الاحرام مکه احرم مما یتمکن، توضیح دادیم که خود این مورد روایت نداشت، یک دونه روایت داره، اونم در داستان عرفات، کسی بود که یادش رفت محرم بشود و رفت عرفات، اونم فرمود علی کتاب الله و سنت نبیه بگه فقط تم احرامو. اما روایات متعددی در بحث عمره داریم که این مضمون در اونا اومده که اگر کسی در میقات محرم نشد عمره، بعد دیگه نمیرسه بره میقات، همونجا که میتونه محرم بشه. نکته‌ای که در اون روایات ذکر شده به تعبیر مرحوم آی خویی، علتی که ذکر شده حج رو هم میگیره. بنابراین لو تعذر الاحرام من مکه احرم من ما یتمکن، به استناد تعلیل وارد در روایات احرام عمره. ولو احرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل احرامه، این دلیل نمیخواد. وقتی گفتیم احرام حج از بطن مکه است مع الاختیار، اگر کسی اختیارا متعمدا این رو مخالفت کنه، خب معلومه احرامش باطل دیگه. وقتی ما میگیم شرط احرام این است که در مکه باشه، یه کسی میگه نمیخوام من تو مکه محرم بشم، خب این مخالفت صریح قاعدتا موجب بطلان. و چون باطل احرامش، این احرام به درد نمیخوره. لو لم یتدارک و بطل حجه ولا یکفیه العود الی المکه من غیر تجدید الاحرام، که گفتیم اینم درسته، این احرامش احرام نیست، صرف این که دوباره برگرده مکه کافی نیست، باید در مکه محرم بشه، نه اینکه احرام باشد و در مکه بودن که بگیم محرم که هست حالا در مکه هم آمد درست شد. نه خیر، احرام باید در مکه صورت میگرفت، اینم عمدن و اختیارا ترکش کرد. آها، یعنی این فرضی که آقای خویی برای نسیان و جهل مطرح کرد، حضرت عالی برای فرض اختیار و تعمد بگی. بله، به فرمایش درسته. یعنی اگر یک کسی فکر میکرده میتونه بره مکه، فکر میکرده الان مشکلی نداره برای احرام در مکه، ولی ثبوتاً واقعاً نمیتونسته بره مکه، ثبوتاً واقعاً امکان نبوده براش. و در واقع موضوع احرام مما یتمکن ثبوتاً ثابت بوده، اما این خودش نمیدونسته و مخالفت کرده، محرم شده. آیا این احرامش درسته یا نه؟ اینجا یه اشکالی داره در فرض جهل و نسیان نیست. اون چیه؟ اینجا یه فرقی داره با جهل و نسیان.
نیتش
تمشی
میشه.
آه چرا؟ رجوعا
هم باید ترگی باشه، شاید بشه اون نیت هم نیت و قربت هم تمشی میشه.
اون چجوری رجوعا؟ وقتی یقین داره؟
نه یقین نداره، میگه ممکن هم هست بشه، ولی چون فعلا احتمال میده نشه.
خب بس اگر مشکل نیت رو حل کنید که با فرض تعمد و اختیار به این شکل مشکل وجود داره، بله. اما اینجا یه چیزی داره در جهل و نسیان نیستا. ببینید در جهل و نسیان یا رو اصلا نمیدونسته که در مکه شرطه، برای همین قصد قربت میکنه میگه اللهم لبیک. در نسیان یادش رفته، اما این بابا میدونه قصد قربت شرطه، میدونه ببخشید میدونه احرام در مکه شرطه، یادش هم نرفته، هم علم داره هم توجه، و خودش الان تصورش اینه به فرض که میتونه بره مکه محرم بشه، نمیره. خب این اصلا قصد قربت ازش متمشی نمیشه، در حالی که برای احرام نیت لازمه، قصد قربت لازمه، این که اصلا متمشی نمیشه. اگر بتونید نیتشو یه جوری درست کنید، بله فرمای شما میشه. اونم فرضی که آقای مکی میگه خیلی بعیده، یعنی مثلا این بابا میگه که طلبه مثلا باید باشه، میگه که حالا من که فکر میکنم میشه رفت مکه، ولی خب شاید ثبوتن نشه. ما از این بابی که شاید ثبوتن نشه قصد قربت میکنیم و محرم میشیم. اگر یه همچین چیزی بشه که قصد قربتش متمشی بشه، بله میتونیم بگیم آقا این ثبوتاً شرط احرام ممایت مکه رو داشته، یعنی شرط مکه ازش ساقط بوده ثبوتاً، قصد قربتش هم متمشی شده، احرامش درسته. ولی مشکله، این خیلی سخت فرض چنین چیزی. اون چاهای خویی فرمودن در بحث جهل و نسیان اون مشکل رو نداره، ولی خب نکته ای بود. متشکر. بله.
الان کسی بخواد از بطن مکه محرم بشه، از اون قسمت هایی که از فرد زده اصلا بیرون، باز اشکالی عارض نمیشه؟
ظاهر روایات اینه که ملاک مکه است و مکه یعنی الان این بعضی ها گفتن مکه قدیم. خب بعضی ها میدونید که فتوا دارن که مثلا مکه قدیم، نمیدونم مسجد شجره قدیم، همش اینا رو یه دونه قید قدیم میزنن. مسجد النبی قدیم، همه اینا رو یه دونه قید قدیم میزنن که چی؟ میگن آقا حکم اومده روی این فرد خارجی مکه، این مکه بزرگ شد، ما که نمیدونیم حکم برای اون ثابته یا نه. یا این مسجد النبی بزرگ شد، چون مسجد النبی که این نبوده که الان هست، یه قسمتیش، قسمت خیلی کوچکیش هست که قدیمیه، بقیهش که توسعه هایی است که بعدها داده شده با این وسعتی که الان پیدا کرد. گفتن اینا رو ما نمیدونیم، بنابراین اینا شک میکنم. مثلا تو اون داستان مسجد النبی میدونید یک حکمی هست، البته اون اختلافیه، بعضیا میگن مدینه، بعضی ها میگن مسجد النبی، میگن شما در مدینه یا مسجد النبی، اختلافه. در صورتی که مسافر باشید مخیرید بین اتمام و قصر، یکی از مواضع تخییره دیگه. بعد اونجا این بحث مطرح میشه که ملاک مسجد النبی قدیمه یا مسجد النبی فعلی، ملاک مدینه قدیمه یا مدینه فعلی. مدینه قدیم، اصلا مدینه دوران پیغمبر، همین محدوده مسجد النبی فعلیه. اینجایی که نرده های مسجد النبی هست، نه ساختمونا، نرده های مسجد النبی، علت این که شکل هندسی هم نداره اینه. ببینید مسجد النبی مربع یا مستطیل نیست، یه چیز کج و راسته. این علتش اینه که این سعی کردن بر اساس اسناد و شواهدی که بوده همون مرز مدینه النبی رو کلشو کردن مسجد النبی. الان مسجد النبی کل مدینه النبیه. خب اونایی که میگن مدینه قدیم فقط همین تیکه میشه، بقیش دیگه الان مدینه کجا، این یه ذره کجاست، چیزی نیست در مقابل مدینه. مدینه فعلی در اینجا در تمام این موارد یه جواب هست، و اون این که حکم رفته رو عنوان مکه، اونی که صدق علیه المکه حکم برش ثابت. بنابراین اگر ما که روایات نگفته بود احرام از حرم باشه، گفته از مکه، بنابراین ما صدق علیه المکه عنوان این قابل صدقه. فقط اینجا یک حالا دیگه احتیاطه که اون مناطقی از مکه که قبلا هم عرض کردیم، الان مکه بزرگ شده، مناطقش از مکه از حرم خارج شده، احتیاط اینه اونجا محرم نشه کسی. ولو این که ما میگیم عنوان مکه، ولی احتیاط اینه که اینا شاید کلمه بطن مکه که اون مثلا به کار رفت تو عبارات فقهای ما، چون تو روایت ظاهرا نبود کلمه بطن مکه، مکه داره بطن مکه، یا در بعضی روایات دیگه، در بعضی عبارات دیگه یه چیز دیگه بود، یک تعبیر دیگه داره، من جوف مکه. مرحوم شیخ در مبسوط داشت جوف مکه، بعضی دارن بطن مکه، این تعابیر تو روایات نیست. نه اون موقع خارج از حرم نرفته، هیچ مکه در زمان معصومین خارج از حرم نرفته. این توسعه مکه به خارج حرم عمدتاً همین متأخر اتفاق افتاده، چون الان اینا آمدن مناطق بیرونی مکه، چون بعضی مناطق هم هست به خصوص آب و هوای بهتری داره که یه سری رفتن الان اونجا خونه های ویلایی دارن میسازند و اینا. مکه یه قسمت خیلی جدیدی الان داره که اونا قسمت آب و هوای بهتری داره. یه قسمت هایی از مکه هم که توسعه پیدا کرده خارج حرم که طرف به اصطلاح همون تنعیم به اون طرف رفته، اینه که اونجا مکه حالت کوهستانیش کمتر دشته. آخه ببینید تو خود مکه ساخت و ساز فوق العاده مشکله، میدونید که مکه تمامش سنگ خاراست، به اصطلاح سخت در این سنگی که توی عالم وجود داره، گفت خدا رفت کجا جای خونش رو انتخاب کرده، سخت در این سنگه. برای اینکه یه دونه خونه بسازن اونجا مثلا 100 متر زمین، یه کوه از سنگ رو باید بتراشن که یک هزینه فوق العاده ای داره. بعد وقتی میتراشن خونه رو میسازن، میدونید اینجا چاه نمیتونن بزنن، برای همین اینا همه مجبورن فاضلاباشون رو تخلیه کنن، منبع میذارن فاضلاب رو تخلیه میکنن. تو مکه آب لوله کشی نمیتونن بکشن، چون اصلا نمیشه زمین رو چند لوله توش کاشت. برای همین شما این هتل ها دائم آباش با تانکر داره تأمین میشه. اصلا مکه یک وضعیت فوق‌العاده سختی داره، الان هم با یک سختی داره اداره میشه. حتی این درخت ها که تو مکه شما میبینید با تکنولوژی های جدید میتونن درخت داشته باشن. اینا یه موادیست که میریزن پای درخت، آب میدن بهش، این مواد یک روز دو روز سه روز آب رو نگه میداره، کم کم به خورده درخت میده. با این میتونن، این سیستما میتونن اونجا اصلا این فضاهایی که حالا تو مکه شما میبینید سرسبز شده، اینا همه اینا با یک هزینه ای. حالا مقصودم مکه توسعه هایی که الان پیدا کرده نوعا متأخره، همه بیشتر مال همین 40-50 سال اخیره. اصلا شاید تا 50 سال قبل، من تو 50 سال قبل نرفتم مکه، ولی کن عکس ها و اینایی که هست و اطلاعاتی که هست ظاهرا مکه همون قدیم بود، یعنی داخل حرم بوده، حالا بزرگ شده بوده ولی نه اینقدر. این بزرگی که الان داره میشه که خیلی بزرگ شده دیگه در بعضی مناطق، این مال الانه. این من احتیاط میکنم، یعنی اگر کسی الان، البته الان نمیدونم این مسئلهش اینجا اصلا مسئله خاصی مطرح میشه یا همین مسئله اصلا یادم نیست، اما اگر کسی همچین سوالی بکنه که آیا امروز میشود از مکه‌ای که خارج از حرم است محرم شد برای حج، ما میگیم احتیاطا این کارو نکنه، بره توی خود مکه‌ای که داخل حرمه. اما مکه قدیم لازم نیست، تا جایی که عنوان مکه صادق باشه و حرم باشه مشکلی نداره، اما اون قسمت هایی که حرم نیست احتیاط میکنیم، میگیم اینجا محرم نشه. بله اینم حالا فرمایش جناب آقای مکی. عرض کنم خدمت شما، فرمودن لا یکفیه العود الیها من غیر تجدید بل یجب ان یجدده فیها لان احرامه من غیر مکه کالعدم، که گفتیم درسته، ولو احرم من غیر مکه جهلن او نسیانن، امام فرمودن وجب عود الالمکه و تجدید مع الامکان و مع عدم الامکان جدده فی مکانه. مرحوم آقای خویی فرمودن ما هم قبول کردیم که لا یبعد جواز الاکتفا به احرام همون جناب ناسی و جاهل در صورتی که حین الجهل و نسیان متمکن از رجوع به مکه نباشه، این لا یبعد فتوا. بعد میگیم اصلا مطلقا بعید نیست که احرام ناسی و جاهل کافی باشه، مطلقا، یعنی ولو متمکن باشه از برگشت به مکه در حین الجهل و بعدش هم متمکن باشه، بعید نیست که بگیم که مطلقا، اما احتیاط میکنیم ما اینجا، میگیم احتیاط ما ذکره او مرحوم امام رضوان الله علیه، که اگر میتونه برگرده برگرده، اگر نمیتونه همونجا دوباره محرم بشه، و الا من از روایات برداشتم اینه که کسی که جهلن یا نسیانن برای حج محرم میشه و شرایط رو رعایت نمیکنه، این آدم لازم نیست دوباره محرم بشه. اون یه دونه روایت عرفات هم عرض کردم به نظر نمیرسه مقصود ازش تجدید احرام باشه، علاس کتاب که و سنت نبی یک هیچ کس نگفته از الفاظ احرامه، حضرت هم نفرموده بگه لبیک اللهم لبیک، فرموده بگه علا کتاب که و سنت نبی یک، یعنی همونی که در قرآن و در سنت پیغمبر است احرامش تمومه، این اصلا احرام جدید نیست. بنابراین بعید نیست که احرام در حال جهل و نسیان خارج از مکه کافی باشه مطلقا، هرچند احتیاط همینی که امام فرموده که اگر جهل و نسیان رفت شد میتونه برگرده برگرده، نمیتونه برگرده همونجا دوباره محرم بشه، احتیاط دیگه. احرام فی محله فی مکانه که معونه نداره که یه کلمه میگه لبیک اللهم لبیک، حالا این خیلی چیز سختی نیست، میتوندم برگرده که حالا برگرده دیگه، این مقدار معونش حالا ما میگیم تحمل کن. این مسئله تمام. مسئله بعدی که حضرت امام در واقع آخرین مطلبی است که میفرماد آره خب برگرده بگه لبیک، اشکالی که نداره، کسی که نگفته که نیت احرام بعد از احرام و لبیک گفتن مشکلی ایجاد میکنه، این که مثل تکبیرت و احرام احتیاط نه، لبیک به قصد احرام بگه، بگه شما که اون ورش که نمیشه درست میکنی باشه، میگه اگر احرام من صحیح نیست ثبوتن، طلبگیش اینه دیگه، میگه اگر احرام من نفسی نیست لبیک اللهم لبیک، حالا محرم میشم، این که مشکل نداره. مسئله بعدی که آخرین چیزیست که امام در واقع به عنوان پنجم اگر اشتباه نکنم ذکر میکنن اینه که این در تمتع ما یه عمره داریم یه حج، این عمره و حج هر دو توسط یک نفر و برای یک نفر باید انجام بشه. امام اینو میفرمه، نمیشه عمرشو یکی انجام بده، حجشو یکی دیگه، برای یک منوبه. نمیشه عمره رو برای یه نفر انجام بدی، حجو برای یکی دیگه، برای یه منوبه دیگری. این نمیشه. عمره و حج هر دو برای یک نفر توسط یک نفر باید انجام بشه. این فرمایش امامه. این فرمایش که امام فرمودن مقابلش فرمایش مرحوم سیده. سید اول اینو فرموده، بعد میفرماد ولی ظاهر روایات خلاف اینه و به خلافش فتوا میده. حالا اگه من این اسلایدشو پیدا کنم این عبارت شو براتون بخونم. بله، مرحوم سید خلاف این فتوا میده. بله الان میرسه انشاءالله. و میگه روایات خلاف اینه، که من روایاتش هم حالا میاریم اشاره میکنیم. دو تا روایت در واقع، یه روایت در یه باب خود صاحب وسائل آورده، عنوان بابم همین چیزی گذاشته که فتوای مرحوم سیده. بله، فرمایش امام اینه خامسها شرط پنجم در صحت تمتع ان یکون مجموع العمره والحج من واحدن و ان واحدن، یعنی یه نفر برای یه نفر، عمره و حج رو یه نفر انجام بده برای یه نفر. یعنی نمیشه عمره رو یه نفر انجام بده، حج رو یه نفر برای یه نفر، که من مثلا برای بابام آقای مکی رو بفرستم عمره انجام بده، آقای رضایی رو بفرستم حج انجام بده، حج تمتع. این نمیشه. نمیشه یه نفر یه تیکش رو برای یکی انجام بده، یکی برای یکی دیگه. عمره رو برای خودش مثلا انجام بده، حج رو برای باباش، عمره رو برای مادرش انجام بده، حج رو برای باباش. این نمیشه. امام میفرمان برای همین میفرمان فلبستو اجر اسنان لحج تمتع ان میت احدهما لعمرته والآخر لحجه لم یجزه. اگه دو نفر اجیر بشن، همین مثالی که گفتیم، یکیشون برای حج مثلا آقای مکی، یکیشون برای عمره آقای رضایی، این لا مجزی نیست، فایده نداره برای اون منوبه. و کذا لو حج شخص واحد، یعنی این شخصون یعنی شخص واحد، و جعل عمرته ان شخص و حجه ان آخر، بگه من عمرمو برای مادرم انجام میدم، حجمو برای بابام. میگه حضر امام فرمان لمیسه. مرحوم سید میفرمان ربما یقال، نمیگم نظر منه، میگه ربما یقال، بعضیا میگن مثل امام. امام اینجا تعلیقه میزنه، همین تا سید میگه ربما یقال، امام تعلیقه زده هو الاقوا، میگه همین که ربما یقال درسته، همین که امام گفت. انه یشترط ان یکون مجموع عمرته و حجه من واحد و ان واحد، همون عبارت فلو استوجر اسنان لحج تمتع ان میت احدهما لعمرته والاخرى لحجه لم یجزئن، و کذا لو حج شخص و جعل عمرته ان شخص و حجه ان آخر لم یسه. مرحوم سید اینو میگه، میگه لکنه محل تأمل، محل تأمل، بل ربما یظهر من خبر محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام صحت ثانی. ثانی چیه؟ اینکه آدم عمره رو برای یکی انجام بده، حج رو برای یکی دیگه. روایت رو ذکر میکنه که سألته عن رجل یحج عن ابی ای تمتع، قال نعم المتعة له والحج عن ابی. اینجا مرحوم سید میگه این روایت نشون میده که میشه یه تیکش رو برای یکی انجام داد، یه تیکش رو برای یکی دیگه. آیا این روایت این معنا رو دلالت میکنه؟ چون امام هم به همین روایت اشاره میکنه، میگه نه خیر، این دلالت نمیکنه و تعویل میبره، یا نه؟ این مسئله انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.